أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. الأوامر أب الطلب و أدواته. اونچنان که سروران معظم در اون کتاب ما هو الاجتهاد دیده اند، ما بحث اوامر رو خیلی عقب بردیم اونجا در چینش مسائل اصولی. جهتش این است که در اون ابحاث اصولی که اونجا مطرح شده، فقط نظرمون به فقه و شریعه نبوده، یه نیم نگاهی هم به عرصه های دیگر فقاهت دینی داشتیم، و با توجه به این لازم نیستش که امر اول مطرح بشه، امر جایگاهش میره اون عقبها. مثلا در عقاید بحث اوامر و نواهی اینها مطرح نیست و چیزهای از این قبیل، الا اینکه در فقه و شریعه نه، اولین بحث و مهمترین بحث برای ما این بحث اوامره، و اساسا در فقه و شریعه بیشترین حجم کاری که ما داریم و استنباط و حکمی که داریم از همین اوامر و نواهی دیگه، عمده احکامی که ما استفاده میکنیم از اوامر و نواهی هستش، فلذا این جزء مهمترین ابحاث لفظیه است که ما در فقه و شریعه باهاش سر و کار داریم، اوامر و نواهی. حالا چون در این درس بنامون بر این هستش که حالا بیشتر ناظر به همون فقه و شریعه بحث بکنیم و اون روال عادی حوزه رو تقریبا نه کاملا تا حدودی سعی کنیم رعایت بکنیم، لذا بحث اوامر رو آوردیم در ابتدا قرار دادیم. از جهت هم خوب است که رفقام که بخوان تقریرات ببینن، کتب ببینن، مراجعه بکنن، تقریبا به ترتیب همونها بحث رو میبینن. خیلی خوب، به هر حال این بحث بسیار مهمی است. اون عنوانی که بنده خودم میپسندم برای این بحث، عنوان طلب و ادواته هست. ما مطلق طلب رو و ادواتی که برای طلب به کار می رود رو میخوایم بررسی بکنیم. امر مادتاً و صیغتاً از جمله مصادیقی است که دلالت میکند بر طلب، اما ما مطلق طلب رو میخوایم بررسی بکنیم. اما همچنان که عرض شد، برای اینکه خیلی تعابیر و تغییر ندیم و به همون تقریبا شبیه به روال حوزه باشیم، از همون تعبیر الاوامر برای این استفاده می کنیم. این ملاحظه مختصر رو هم ما نسبت به حلقات شهید صدر داریم که ایشون یه جاهایی نیاز نبوده که عنوان رو تغییر بدن، اصطلاح تازه درست بکنن، ولی این کار رو کردن و هی یه استیحاشی ایجاد کردن، هی بیشتر افراد، اونایی که با فضای سنتی آشنا بودن، بیشتر از این کتاب فاصله گرفتن. هم تیتر رو که میبیند وحشت میکنه، میگه این چی گفته، ما اینا رو نخواندیم، ما از این سر در نمیاریم، حرفای دیگه است. در صورتی که دخالتی نداشته. بله، گاهی اوقات میشد که اون عنوان حتما باید به کار بره و واجبه، اما باید آن نه، میشد که این عنوان هم به کار نرود. خیلی خوب، حالا بر تقدیر رضا وقتی میگه الاوامر، بیشتر رعایت کردیم فضای عمومی حوزه رو، وگرنه عنوان مطلوب خود اون طلب و ادواته هست که دوستان هم آشنا هستن. خب، طلب رو تقسیم میکنن به طلب تکوینی و طلب تشریعی. طلب تشریعی هم تقسیم میشود به طلب عالی از دانی که اصطلاحاً بهش امر گفته میشه، دوم مساوی از مساوی، طلب المساوی من المساوی که بهش التماس گفته میشه، و سوم طلب الدانی من العالی که بهش استدعا گفته میشه. البته در فارسی ما التماس رو طلب الدانی من العالی در نظر میگیریم، آدم پایینی بالا دستی که درخواست بکند میگیم التماس دارد میکند. عرضم خدمتتون که ولی حالا ظاهرا در زبان عربی این التماس برای حالت دوم مساوی از مساوی است، گرچه خیلی برای ما مهم نیست، اینا محل بحث ما نیستش. مرحوم آقای صدر در حلقه ثالثه اونچنان که خوانده اید، ایشون فرمودن که الطلب مرادشون معنای لغوی هست، هو السعی نحو المقصود. السعی نحو المقصود، طلب به معنی خواستن در فارسی معنا کنیم، خواستن،
طلب
شیطان طلب تکمیلی ظاهر مثلا حالا عرض می‌کنیم عرضتون که الطلب هو السعی نحو المقصود فان کان سعیا مباشرا اگر سعی مباشر باشد مستقیم باشد کل عطشان یتحرک نحو الماء فهو طلب تکمیلی و ان کان بتحریک الغیر و تکلیفه فهو طلب تشریعی. این قید مباشر این رو حل میکنه که ان کان سعیا مباشرا. منظور از مباشر یعنی همین که اراده و طلب غیر در اون دخالت نمیکنه، اراده اجنبی میان طالب و مطلوب قرار نمیگیره. انسانی خودش تشنه هست، عطشانه، طالب آب هست، آب میخواد و حرکت میکنه میره دنبال آب و آب پیدا میکنه و آب مینوشه مثلا. خب این طلب تکوینی. اما اونجایی که نه، این رو بیان میکنه و دیگری رو تحریک میکنه، به حرکت وامی داره، دیگری رو مکلف و موظف میکند، اینجا در واقع میان طالب و مطلوب یه غیری فاصله شده، یه غیری که اون غیر موظف است و مکلف است که بره اون بفهم مطلوب رو فراهم بکنه و بیاره. عرض محضر مبارکتون که بعد همیشون میفهمن ولا شک فی دلالت مادت الامره على الطلب بمفهوم الاسمی. خیلی اونی که هست این است که آقایان وقتی وارد بحث اوامر می شوند اول از ماده امر بحث می کنند بعد وارد صیغه امر می شوند. قبلا هم به مناسبتی اشاره کردیم که در واقع آقایون نباید از ماده امر بحث کنند به حسب مبنای خودشون، فقط از صیغه امر باید بحث بکنند. یعنی ماده امر رو باید جزء عناصر خاصه در نظر بگیرن، جزء عناصری باید در نظر بگیرن که در فقه ازش باید بحث بشود نه در اصول. و اما در این حال در اصول ازش بحث میکنن، ما هم تشکر میکنیم چون همین راه باز میکنه که ما هم یه سری موارد دیگه اضافه کنیم بهش، بگیم اگر شما از ماده امر بحث میکنید پس ما هم از این مثلا پس اون ماده انبغا بحث میکنیم که وقتی مولا میگه لا ینبغی یا میگه ینبغی، این ینبغی یعنی استحباب یا یعنی وجوب مثلا. فرض بفرمایید لا بعثه یا فیه بعثون مثلا، این مراد چی هستش؟ لعن رسول الله قوما کذا یعنی حرامه، دقت میکنید؟ یا نه مراد حرمت نیست؟ این مسیر باز میشه ما هم عناوین دیگه ای رو جاها بحث بکنیم، وگرنه طبق مبنایی که آقایان دارن اینجا باید صیغه امر رو بحث بکنن نه ماده امر رو. عرض مثلتون که ولی حالا بالاخره اول ماده امر بحث میکنن. الا اینکه یه نکته ای که وجود دارد این هستش که بحث در ماده امر یک مقداری حالت تمرینی و تمهیدی هم دارد. مطالبی در ماده امر مطرح میشه که دوباره ما اینا در صیغه امر ازش استفاده میکنیم. مثلا اینکه موضوع له ماده امر چیه؟ آیا این امر امر وجوبی است یا امر استحبابیه یا مشترک است بین هر دو یا چیزهای از این قبیل، که این بحث مشترک میان ماده امر و صیغه امر است. جناب آخوند در کفایه اینطور میفرمایند، میفرمایند که المقصد الاول فی الاوامر و فیه فصول، الاول فی ما یتعلق به ماده الامر من الجهات. خب اول میخوان ماده امر رو بحث بکنن و هی عدیده، اون جهاتی که تعلق دارد به ماده امر اینها متعدد هست. اگر حالا رفقایی که متن کفایه رو دارن یا میتونن بالاخره داشته باشن اینجا عباراتشو میخونیم نگاه بکنن. عرض نظرتون که و هی عدیده، اون
این نکته که فرمودید
آنون اشتراک
دارن توش که در
بحث بده
میفهمد توی اصول در شهید.
بله دیگه میگن قواعد نه قواعد کلا اون تعبیر از شهیده، اما قواعد کلیه دیگه، قواعد کلیه مثلا به این بیان. عرض محضرتون که میگم اون چی که حالت قاعده داشته باشد، اما معنی این کلمه چیه، معنی اون کلمه چیه، این که قاعده نیستش، این موارد جزئیه. عرض محضرتون که این طور هست. به هر حال حالا گفت واقعیت امر این هست که هر جوری هم آقایون قاعده و ضابطه میدن باز چند مورد از زیرش در میره. به قد پنچرتم هم مرواهای سر، هم جناب نائینی، هم سایرین، همشون ضابطه گفتن برای مسئله اصولی دیگه، برای شما چقدر مورد نقص پیدا میکنید. این دیگه این تاری از مسئله که باید کنار بیاییم با این شرایط. بله همون مثل مرحوم امام خوب است که ایشون فهم قایت مشترکه دیگه، در قایت مشترکه همه رو ما یه جا قرار بدیم. از مسئله که کارو ایشون آسان کرد. از مسئله که خب میفرمان به یه عدیدتون، جهات عدیدهی هستش. بله الاولا یعنی الجهت الاولا انهو قد ذکره للفظ الامر معان متعدده. پس اون وجه اولی که میخوان مطرح کنم الجهت الاولا بیان معنای امر هستش، منها الطلب، اولین معنایی که ذکر میکنن طلب هست. کما یقال امره به کدا، خب پس اولین معنایی که برای ماده امر ذکر میکنن، ماده امر واضح هست دیگه، یعنی همزه میم ره این سه تا حرف کنار هم قرار میگه ماده امر رو بسازه. خب این ماده امر اولین معنایی که برای ذکر میکنن و جناب آخون هم فرموده است طلب هستش. کما یقال امره به کدا، خب امره به کدا یعنی چی آقا؟ ای طلب منه کدا، ازش فلان چه طلب کرد مثلا. فرض بفرمایید میگیم امر المولا عبده به کدا، ای طلب المولا من عبدهی کدا، طلب کرد از اون چیزی رو. عرض منظر مبارکتون که خب واضح هم هست که امر به معنای طلب جمعش هم به اوامر هست، لا یجمع الا علا اوامر، عرض منظرتون که به این بیان. خب دومین معنا و منها الشأن کما یقال شغله امر کدا، شأن به معنای حالا بگیم که حالت، موقعیت، منزلت مثلا به این معانی بگیم. شغله امر کدا ای شغله شأن کدا مثلا. سومین معنا و منها الفعل به معنای کار و عمل و اینها، کما فی قوله تعالی و ما امر فرعون برشید. اینها از محضرتون که ما بگیم که اینجا معنای فعل دارد، و ما امر فرعون برشید، این کار فرعون یک کار سفیهانه ای بود مثلا.
درخشید سر این استخدام طلب یا وضع طلب، یعنی این هذه الانحاء الثلاثه التي ذكرتموها هي مبنيه على انها وضعت لهذه استعملت.
اشاره میکنیم خدا اخوندم اینجا مطلبی دارد. فعلا حالا عبارت اخوند رو نقل بکنیم بعد ان شاء الله اشاره میکنیم. چشم عرض محضرتون که خب چهارمین معنایی که ایشون ذکر میکنن و منها الفعل العجیب، الفعل العجیب کما فی قوله تعالی فلما جاء امرنا و فاردت النور، ها که امر ما که بیاد اون فعل عجیب، اون اتفاق عجیب رخ بدهد مثلا. از منظرتون که خب حالا اگر اینطور گفتیم مورد چهارم اخص از مورد سومه، چون در مورد سوم فهمم الفعل یعنی مطلق الفعل، در مورد چهارم میگن الفعل العجیب که اخص از او باشه. مورد پنجم و منها الشیء، خب یکی از مواردش هم شیء هست، کما تقول رأیت اليوم امرا عجیبا، امروز یک امر عجیبی رو مثلا من مشاهده کردم. از محضر مبارکتون که به این بیان. خب البته اینجا کلمه شیء رو هم بزرگان گفتن که به صورت یک عرض عام برای همه اشیاء به کار میره دیگه، اینطور هست. پنجمین ششمین معنا و منها الحادثه، الحادثه مثلا بگیم که وقع فی المدینه امر ای حادثتون، حادثه ای رخ داد مثلا، یعنی چین بیان. خب هفتمین مورد و منها الغرض، این بگیم به معنای غرض هست، کما تقول جا زید لامر کذا، زید آمد برای به هدف خاصی، به غرض انجام کار خاصی مثلا بگیم، برای غرض خاصی، تعبیرم اصلاح کنم، زید آمد برای غرض خاصی، برای هدف و غایت خاصی. خب این بیان جناب آخوند خراسانی بود که آمدن از محضر مبارکتون که معانی رو ذکر کردن برای این کلمه، فرمایید که امر حمزه و میم و را. محضر مبارکتون که من چند نکته رو اینجا باید تذکر بدم، پس یه نکاتی رو پیرامون امر در کلام صاحب الکفایه باید عرض بکنیم. نکته اولا این هست که اینجا که فرمودن فعل، معنای سوم فعل بود دیگه، و منها الفعل، منظور صاحب الکفایه از امری که معنای فعل باشد، فعل به معنای مصدری که جنبه اشتقاقی داشته باشه نیست، این رو منظورشون نیست، بلکه فعل یعنی اون عمل خارجی با قطع نظر از حیث انتصابش. و این تعبیر و ما امر فرعون برشید یعنی کار فرعون، اون کاری که در خارج انجام داد، اون عمل فرعون، این کار سفیهانه است و خالی از رشد هست. خب این یک مطلب. نکته ثانیه‌ای که اینجا میخوام اشاره بکنم این هست که خدا رحمت کند مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی رو، شیخ محمد فاضل لنکرانی، ایشون در جلسه نقل می‌فرمودند از استادشون مرحوم آیت الله بروجردی که در مورد معنای فعل عجیب که مورد چهارم بود که آخون فرمود الفعل العجیب در اون آیه فلما جاء امرنا، عرض منظرتون که در مورد فعل عجیب در این مورد مرحوم آی فاضل از آی بروجردی نقل می‌کردند که ایشون در این معنا مناقشه می‌کردند و می‌فرمودند که اون چه به معنای فعل عجیب میاد امر به کسر همزه است، نه امر به فتح همزه، مثل خطاب موسی علی نبینا و آله و علیه السلام به خضر. اینجا دارد که از محضرتون که فانطلقا حتی ادارک با فی السفینه بله خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا. موسی به خضر میگه لقد بله جئت شیئا امرا. ایشون فرمودن که کلمه امر در آیه فلما جاء امرنا این نخیر، این به معنای فعل. مثلا بگیم که فعل عجیب نیست، بگیم پس به چه معناست؟ ایشون میفرمایند معنای طلبه. در اینجا فلما جاء امرنا یعنی فلما جاء طلبنا، خواسته ما آمد، امر ما آمد، خواسته ما آمد. عرض محضرتون که و حتی در آیه و ما امر فرعون برشید اونجا هم میگن امر معنای طلب هست، یعنی اوامر و دستورات فرعون سفیهانه بود، دستورایی که میداد سفیهانه بود، اوامری که داشت سفیهانه بودش و اینها از روی رشد نبود. این بیان مرحوم آیت الله بروجردی به نقل از به نقل مرحوم فاضل. محضر مبارکتون که البته یه ملاحظه و نکته‌ای در مورد بیان آیت الله بروجردی که فرمودن امر به معنای فعل عجیب به کار رفته، خب اینجا یه نکته‌ای وجود دارد. اولا این که خب بله در کتب لغت هم این مطلب رو گفتن، در مقایس اللغه هم اگر رجوع بکنید همین معنا رو برای امر گفتن و این نبود از که حالا این برداشت شخصی ایشون باشد، نه در کتب لغت هم این رو گفتن و این تایید فرمایش ایشون هست، گرچه شیئن امرا در احیانا در تفاسیر و ترجمه های قرآن اینجا شیئن امرا به معنای یک فعل قبیح و کار ناشایسته معنا شده از احیانا، ولی به هر تقدیر حالا این به معنای فعل عجیب هم به کار رفته، بهش هم میاد این مطلب، یعنی کسی که تو کشتی نشسته بعد شروع میکنه سوراخ کردن کشتی، این فعل عجیبی است، البته فعل ناشایستی هم هست اما عجیب بودنش زودتر به ذهن انسان به کار عجیبی داره انجام میده، نشسته که تو کشتی سوراخ میکنه، خیلی طبیعی نیست دیگه. حالا اگر یه پیامبر یه شخصیت بزرگ این کار نکرده بود ما هم گفتیم آقا تو بلخته. بله بله از محضر مبارکتون که خب چی؟ نه حالا اون باز عجیب بودن، عجیب بودن شو بله شو میگم از محضر بوده بله اون فعلش چیزیست که موصوفشه دیگه، فعل محضور موصوفشه، بله امر بشه به همون عجیب. از محضرتون که لکن نکته ای که از این هستش که آقا جان اثبات و شیع لا ینفی ما عداه، شما تا اینجا گفتید امر یعنی عجیب، شیع عجیب، امر عجیب، فعل عجیب، سلام نامی پذیریم، اما این چه ملازمه ای دارد با این که امر به این معنا نباشد؟ چه ربطی به هم دارد؟ از محضرتون که بله امر به معنای عجیب باشد یعنی فعل عجیب باشد، امرم به معنای فعل عجیب باشد، این منافاتی بینشون نیست و میتواند که یک ترادفی مثلا فرض و فرمایید اینجا ادعا شود. پس ما بگیم دلالت امر بر فعل عجیب یا بر عجیب نمیشود ازش نتیجه گرفت که امر دار بر فعل عجیب نیست. ما در اینجا نمیخوایم بگیم که از منظرتون که حالا لزوماً امر دال بر فعل عجیبه، نه اینکه ما این معنا رو قبول داریم، لکن میخوایم بگیم استدلال مرحوم بروجردی به نقل مرموهای فاضل این استدلال استدلال صحیحی نیست و قابل پذیرش نیست. حالا
هر دو نکه شواهد علا یعنی على كون الامر بمعنى غير الشيء العجيب، يعني حتى يعني كذلك ان نفهم معنى اخر لابد ان يكون هناك قرينه، يعني شاهد دليل على انه يمكن ان تستخدم بمعنيين.
خب حالا ما اصلا بحثمون درباره امر نیست، اصلا اون خارج از محل بحث ما دقت بکنید، اما ایشون خواسته شاهد بیارد که چون امر به معنی العجیب او به معنی الفعل العجیب، پس نتیجه میگیریم که امر به معنای عجیب یا فعل عجیب نمیتونه باشه. هذا اولا. و ثانیا این که در خود امر هم محل اختلافه. بعضیا گفتن الامر مثلا خاصون که فعل عجیب یا او عجیب مثلا، بعضی گفتن فعل قبیح مثلا. دقت بکن چه عرض کنم. طبیعتا حالا این رو ما میگیم معنای موضوع لهشه یا به وسیله قرائن میفهمیم، دیگه اون بحث دیگه در لغت لغتو بررسی کرد و در اون موارد دید. خب نکته دیگری که در از بیان آخوند اینجا وجود دارد این هست که به هر حال اون اولی که فرمودن امر برای طلب هست، خب اون جمعش اوامره، اما مابقی چطور؟ نه دیگه، مابقی جمعشون اوامر نیست بلکه جمعشون امور هست. عرض نظر مبارکتون که و عرض کردیم که در معنای پنجم هم که ایشون گفته، در معنای پنجم که به معنای شیء باشد، اینجا هم یک گسترشی وجود دارد و عرض کردیم کلمه شیء به صورت یک عرض عام درباره همه اشیاء به کار میره، یعنی نسبت به هر چیزی میشه کلمه شیء رو به کار برد. خب حالا این معنای مورد معانی که ایشون اشاره فرمودن. بعد خود آخوند خراسانی اینجا مناقشه میکند، در همین معانی که ذکر شده مناقشه میکند. ایشون میفرمایند ولا یخفا، در ادامه ولا یخفا ان عد بعضها من معانیه من اشتباه المصداق بالمفهوم. این اصلا ما شما بخواید این معانی رو بخواید همه رو بگید که معنای امر هست، نه ما اینو قبول نداریم، از قبیل اشتباه مصداق به مفهومه. ضرورت ان الامر فی جا زید لامرن، در اینجا که گفته شد شی امر به معنای غرض هست، میفرمان مستعمله فی معنی الغرض، اینجا امر در معنای غرض استعمال نشده، بل لام، این لامی که از لام غایته لامر کذا، این لام غایته، بل لام قد دل علی الغرض، این لام است که دلالت بر غرض کرده. نعم یکون مدخوله مصداقه، مدخول اللام مصداق الغرض. عرض نظرتون که و هكذا الحال في قوله تعالى فلما جاء امرنا يكون مصداقا للتعجب يا للفعل العجيب مثلا بگیم. عرض محضرتون که لا مستعملا في مفهومه وكذا في الحادثه والشأن. عرض محضرتون که خب پس در واقع ایشون اینطور مناقشه میکنن. بعد ازشون بپرسیم که بالاخره نظر خود شما چی هست؟ ایشون میگن ولا يبعد دعوى كونه حقيقه في الطلب في الجمله و شای، دو معنا رو قبول میکنن به نحو اشتراک لفظی، میگن کلمه امر مشترک لفظی است، بر دو معنا دلالت میکنه. وقتی میگن این حقیقت است در این دو معنا، یعنی دو تا وضع دارد، دو بار وضع شده، یه بار وضع شده است برای طلب، عرض محضرتون که یه بار وضع شده است برای شی، که اگر برای طلب بفرمایید وضع شده باشه جمعش میشه اوامر، اگر برای شی وضع شده باشد جمعش میشه امور. بعدم میفرمان که حقیقتا فی طلب فی الجمله و شی، این فی الجمله هم که میگن یعنی این که حالا با غمز عین از اون جزئیاتی که اینجا وجود دارد و تفاصیلی که وجود دارد، ما بخواهیم فعلا به اون تفاصیل کاری نداریم، که عرض محضر مبارکتون که جزئیات اینجا هست که اشاره کردیم به بعضی نکات که مثلا پس آیا این طلب وجوبی هست یا چیزهایی از این قبیل که اشاره شد. خب این نظر نهایی پس من هم آخون این شد، طلب و شی. بزرگان دیگه هم نظرات اینجا دارن، مثلا جناب نائینی، جناب نائینی فرمودن که آقا امر یک معنا بیشتر ندارد، که همه معانی امر که شما ذکر میکنید، معانی لغوی که بر امر ذکر میکنید، اینا همه در ذیل اون هستش. میگه اون چی آقا؟ میفرمان الواقعه ذات الاهمیه، واقعه مهم، واقعی مهم. همه معانی لفظیه که برای امر ذکر میکنید هم برمیگرده به واقعی ذات الاهمیه. هر نظرتون که میفرمایم که خب این واقعی ذات الاهمیه گاهی اوقات بر طلب صدق میکنه، انطباق پیدا میکنه، گاهی اوقات بر غرض انطباق پیدا میکنه، گاهی بر حادثه انطباق پیدا میکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که طبق مبنای میرزا نائینی علیه الرحمه امر میشود مشترک معنوی، میشه مشترک معنوی. دقت کجا؟ نه مشترک لفظی، مشترک معنوی. خب بهترین شاید بحثی که خواهد جب ببینید مرموم آقای خویی که شاگرد نائینی هم از ایشون اشکال کرده است، گفته نه آقا حقیقتا این معنایی که شما میفرمایید در نمیاد، درست در نمیاد. عرض مقصد مبارکتون که در حال دیگران که کلام ایشون رو نپذیرفتن. جناب محقق عراقی، آغازی های عراقی، ایشون قائل شدن که لفظ امر مشترک لفظیه بین دو معناست، پس نائینی مشترک معنویه، باز اما آغازی ها مشترک لفظی. عرض محضرتون که ایشون میگن مشترک لفظیه بین دو معناست، یکی الطلب المبرز بالقول او بغیره من کتابت او اشاره، این یک معناش طلب، طلب ابراز شده یا به وسیله قول یا به وسیله محضر مبارکتون که کتابت یا به وسیله اشاره، اما طلبی که ابراز بشود. خب بعدم واضح هست که اگر ما به این معنا بگیریم طبیعتا امر از مشتقات حساب میشه و اسم و فعل هم میتونه از اون مشتق بشود و جمعش هم میشه اوامر. معنای دومی که ایشون ذکر میکنن اینه مفهوم عرضی عام مسابق با مفهوم شیء که حاکی است از طلب حقیقی خارجی. عرض محضرتون که میگن به این معنا هم از جوامد هست و جمعش هم با امور هستش. نهایت الافکار جلد 1 صفحه 156 تا صفحه 158. جناب محقق اصفهانی علیه الرحمه در نهایت الدرایه ایشون میفرمان که امر در همه استعمالاتش، در همه استعمالاتش یک معنا بیشتر ندارد. میگه چه معنایی دارد؟ میگن الاراده و طلب، الاراده و طلب، لکن گاهی اوقات استعمال شده است در متعلق اراده به معنای مفعول، در این استعمال شده از نهایت درایه صفحه جلد 1 صفحه 74 تا 75 اینها رو بیان کردم. اما خب بزرگان دیگه هم با این مطالب مخالفت کردن، احیانا گفتن نه ما این رو قبول نداریم، مثلا مرحوم امام، مرحوم آقای خویی، اینها بیاناتی دارن که حالا در جای خودش اشاره به مور اشاره می‌کنیم. از صاحب فصول هم همین معنا هست که صاحب فصول هم در الفصول صفحه 62 ایشون فرمودن که امر مشترک لفظی است میان طلب و شأن، این دو معنا رو ایشون مد نظر مبارکشون بوده که فرمودن. اما اون مطلبی که از محضر مبارکتون که جناب آخون فرمود که بله این مشترک است، مشترک لفظی است میان طلب و شی، جناب محقق اصفهانی در نهایت الدرایه اشکال کردن به آخون. ایشون فرمودن که ما قبول نداریم که لفظ امر برای شیء وضع شده باشه. چرا؟ میگن اگر لفظ امر برای شیء وضع شده باشند این اقتضاء دارد که اینا مرادف هم دیگه باشند و ثمره این چیست؟ آقا ثمره این استش که ما بتوانیم یکی را به جای دیگری استعمال بکنیم، یعنی به جای امر از کلمه شیء مثلا استفاده کنیم و بالعکس مثلا، لکن اینطور نیست. بعدشون مثال میزنن، مثلا کسی آقا فرسی رو دیده، به جایی که بگه رأیت فرسن بگه رأیت امرن، نه این کاربردی نداره در زبان عربی. مثلا رأیت فرسن بگه رأیت امرن، هر محضرتون که، اما اگر بگه رأیت شیئا درست، ها به جای رأیت فرسن بگه رأیت شیئا، این درسته، میپذیرد عرف عربی میپذیره. اما به جای رأیت فرسن بگه رأیت امرن، این دیگه خیلی باید آخوند باشه مثلا که یه همچین حرفی بزنه، وگرنه عرف مثلا اینطور صحبت نمی کنن، به این شکل حرف نمی زن. در تقدیر این هم اشکالیست که اینجا مطرح شده است. حالا به هر حال این معانی مختلفیست که برای این گفته شده. در استعمالات قرآنی هم اگر ما بله رجوع بکنیم، بله از محضر مبارکتون که خب امر رو کلمه امر، یعنی حمزه میم ره، به معانی مختلفی ما میبینیم. خب یکی از معانی که در قرآن کریم وجود دارد امر به همین معنای طلب هست، معنای طلب. فرض کنید در قرآن کریم داریم فلیحذر الذین یخالفون عن امره، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، بگیم که امر به همین طلب مولوی باشد که مطرح شده و این حذری هستش که کسانی که مخالفت بکنن. یا فرض بفرمایید که در مورد دیگر داریم که امر بر فعل دلالت دارد. فرض بفرمایید بله اون آیه قبلی سوره مبارکه نور آیه 63 بود، این مثالی که الان میخوام عرض بکنم سوره مبارکه بقره آیه شریفه 210 اونجا دارد که هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور. خب قضي الامر یعنی چی؟ یعنی کار تموم شد، کار تموم شد، امر حضرتون که و الى الله ترجع الامور یعنی کارها به سمت خداوند برمیگرده، اعمال به سمت خدا برمیگرده. اینجا بگیم به معنای همون فعل باشد. یا در آیه شریفه دیگر در آیه شریفه 154 سوره مبارکه آل عمران اونجا دارد که ثم انزل علیکم من بعد الغم امنه نعاسا یغشا طائفه منکم و طائفه قد اهمتهم انفسهم یظن من میخوام آیه رو غلط خون، بعد گفتم چرا غلط میخونی؟ گفت آخه این او نداره احرام نداره که بله ما اونجا خیلی نکوهشش کردیم دیگه، خودمون گرفتار میشیم کاری ار مجدتون که بله قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه یقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله یخفون فی انفسهم و ما لا یبدون لک. بله یقولون، بله واب نداره ها، بله ببینید چقدر، بله یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، بله درست عبارت درست ترجمه احمد نزدیک بود از قرآن ایرادی گرفتش. یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون، این خیلی آیه خیلی عجیبه، یقولون لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلنا هاهنا. میگن اگه ما دستمون به جایی بند بود، اگه واقعا ما خدایی بودیم، خدا ما رو قبول داشت، اینطور اینجا لطوپار نمیشدیم، اینقدر ضربه نمیخوریم، این آسیب نمیدیدیم، اینقدر کشته نمیدادیم. نشون میده دستمون به جایی بند نیست، کار ما خدایی نیست. یه حالتی که گاهی در مؤمنین هم مثلا مؤمن ضعیف الایمان رخ میده، میگن بابا ما همش داریم لطوپار میشیم، شما هم میگه شما به شهادت میرسید فلان جزا، ظاهرا خبری نیست، ظاهرا دست ما به جای من نیست. خیلی آیا اجاله مثلا که یقولون لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلنا هاهنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعهم ولیبتلی الله ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم والله علیم بذات الصدور. خب اینجا ما امر رو به چه معنایی در نظر بگیریم؟ اینجا معانی مختلف دو همین آیه برای امر معانی مختلفی گفته شده است. یکیش معنای فعل، مثلا معنای فعل، بعضی به معانی دیگری گرفتن، حتی به معنای ظفر و پیروزی مثلا بعضی گرفتن تو این آیه و به معانی دیگری در نظر گرفتن. یا در مورد دیگر و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله، شاورهم فی الامر، خب تو کارها با اونها مشورت کن، تو کارها با اونها مشورت کن، اعمالی که میخوای انجام بدی، برنامه‌هایی که داری، حالا این با شأن نمی‌سازد، در شؤون مختلف باهاشون مشورت بکن مثلا، حالا با اینا میسازه دیگه، عرض منظرتون که در حال اینطور است. اما اون آیه شریفی که مرحوم آخون فرمودن که گفته شده است که فعل و ما امر فرعون برشید، و عرض کردیم که مرحوم آیت الله بروجردی ازشون نقل شده است که در اینجا به معنای طلب هستش، به نظر میاد همین باشه. یعنی اگر ما قبلترشو بخونیم آیه شریفه اینه فتبعو امر فرعون و ما امر فرعون برشید، ما بگیم به قرینه این فتبعوا امر فرعون، به قرینه این مورد به نظر می رسد که امر در این آیه به معنای طلب، فرمان و دستور باشه، به این معنا تو این آیه شریفه باشه. گرچه محقق رشدی در بدایع الافکار صفحه 198 امر در این آیه رو به معنای شأن دانسته و به عنوان شأن برای شأن از همین آیه استفاده کرده و مثال زده. به هر تقدیر این معانی مختلفی که برای امر اینجا ذکر شده و ما هم اشاره کردیم به مواردی از اینها. به هر حال اگر ما بخوایم خلاصه کنیم، با خلاصه بحث چی هست؟ خلاصه بحث این باشد که ملخص کلام در اینجا این باشد که اولا از کلمات این بزرگان لااقل اکثرشون اینطور هست، از اکثر کلمات استفاده میشه که کلمه امر به نحو مشترک لفظی بر معانی متعددی و علل اقل بر دو معنا دلالت داره. حالا در این دو معنا کدومه اختلاف نظر بود، ولی به هر حال این در کلمات بسیاری هست این مطلب. چرا؟ برای اینکه اولا ان الامر به معنا طلب یجمع على اوامر و به معنا غیره یجمع على امور. خود همین نشون میده دیگه، اونجا به اوامر و جمع بسته میشه اگر به طلب، به معنای طلب باشه، اما اگر به معنای طلب نباشد به معنای امور هست. این یکی، ما بگیم که امر به معنای طلب با اوامر جمع بسته میشه، ولی به معنای غیر از طلب به صورت امور جمع بسته میشه. خود همین مطلب بیانگر این هست که امر دارای معنای دیگه هم هست که جمع اون با اموره نه با اوامر. این یه نکته. نکته دیگه این که امر به معنای طلب این مشتق و قابل اشتقاقه، دارای اشتقاقاتی هم هست، هم اسم و هم فعل. مثل چی آقا؟ مثل آمر، مأمور، امیر، امره، یأمرو و الاخر دیگه، افعال شما صرف بکنید ازش. اما امر به معنای غیر طلب، حالا هر چی میخواد باشه، به معنای شیء باشه، به معنای واقعه باشه، هر چی میخواد باشد، جامده و قابلیت اشتقاق نداره. هر دو این نکته هایی که عرض کردیم نشون میدهد که لفظ امر اصلا خاطرتون که تعدد وضع دارد و امر به نحو مشترک لفظی بر معانی متعددی دلالت داره. این یک نکته. ثانیا بسیاری از اعاظم و بزرگان ما اینها تلاش کرده اند مدلول دقیق لفظ امر رو مشخص بکنند و احیانا یک وحدت معنایی در میان معانی امر ایجاد بکنند، یا به یک معنا برگردونند که در بعضی از کلمات بود، یا اینکه مشترک لفظی میان چند تا معنا ذکر بکنند. البته بیان مرحوم نائینی بیان استثنایی بودش، سایرین این بیان رو نداشتن. از محضرتون که شما بیانات رو دیدید دیگه، فرض فرمایید که جناب صاحب فصول میگفت مشترک لفظی میان شأن و طلب هستش، جناب آخون میگفت مشترک لفظی میان شیء و طلب هستش، جناب آغازی ها باز به همین بیان بین طلب و برحال شیء، البته با همون بیانی که خودشون داشتن، جناب بله محقق اصفهانی یک معنا قائل بود اگر اشتباه نکنم، طلب و اراده، و این معنا رو بقیه رو به این برمیگردون. در تقدیر اینطور هستش. و مرحوم آقای صدر مثلا ایشون باز همین نظرشون هست که میگن که امر بر طلب دلالت دارد و بر یک معنای دیگری معانی رو حالا بالاخره ذکر میکنن و مناقشاتی هم دارند. حضرت آیت الله سبحانی ایشون میفرمودن که امر مشترک لفظی بین فعل و طلب هست. پس این هم یک نکته ای که به هر حال فعل جمله معانی متعددی برای امر ذکر شده است و اکثرا نظرشون است که امر به لحاظ لغوی داله بر معانی متعددی است. نکته سوم این که به نظر میرسد اون معنایی که قدر متیقن از ماده امر هست و در اکثر این بیانات تکرار شده طلب باشد. در این که امر لااقل بر طلب دلالت می کند، در این جهت ما بگیم که شکی وجود ندارد. نکته چهارم، رابعا از اونجایی که ماده امر بگیم مشترک لفظی هست، رضا تعیین هر یک از معانی اون و از جمله معنای طلب، این یحتاج الی قرینه معینه، قرینه معینه لازم دارد. خامسا مقصود ما در علم اصول امر به معنای طلب هست، بنابراین معانی دیگه امر به هر تعدادی که میخواد باشه و هر چه میخواد باشد برای اصولی اهمیت چندانی نداره. اون در جای خودش باید به لغت مراجعه کرد و دید و بررسی که آیه قرآن میخواییم معنا بکنیم، حدیث میخواییم معنا بکنیم، به لغت رجوع بکنیم و عرف و بالاخره قرائن و اینها معنی رو ببینیم. اما اونی که در علم اصول مطرح هست همین طلب به معنای امر هست. از منظرتون که مهم اون است که ما احتیاج به قرینه معینه ای داریم که امر اگر در کلامی به کار رفت آیا به معنای طلب هست، به معنای طلب استعمال شده، قلبه یا به معنای دیگر. و از محضر مبارکتون که خب و حقم این از ما در استعمالات قرآنی هم میبینیم که حقیقتا امر در معانی مختلفی استعمال شده است و این به وضوح دیده میشه. اما اون چیزی که یک مقداری ثمره این بحث رو کم میکنه و در حقیقت بیشتر تأکید میکنه که این یک بحث اصولی نیست، اگر یک مسئله اصولی نیست، اگرچه حالا عموما هم آقایان بحث کردن، همین است که اولا از که این بحث لغت هست و فلان رو در مورد مورد باید دیده بشه، ثانیا بر این که اون مقداری که ما نیاز داریم که در قرآن روایت آمده باشه معمولا قرینه معینه دارد، معمولا قرینه داره، ولذا معمولا ما گیر نمی کنیم در اینکه اینجا امر معنای طلب هست یا نه، مگر موارد نادری، مگر موارد نادر معمولا قرینه وجود دارد و فلذا از این حیث ما بگیم که خیلی ما مشکلی در این جهت چی آقا نداریم و می توانیم که استفاده کنیم. خب پس بالاخره اون چه که برای ما مهمه طلبه، باز برگشتیم به طلب، اون معنایی از امر که بفرمایید که دال بر طلب باشد ما به اون نیاز داریم. من ماه صدر تو حلقه ثالثه ایشون دارن که ینقسم ما یدل علی الطلب الى قسمین، احدهما ما یدل بلا عنایت که ماده الامر و صیغته، یکیش بفرمایید که ماده امر و صیغه امر هست که دلالت بر طلب دارد بلا عنایت بلا تجوز مستقیما دلالت، و الاخر ما يدل بالعنايه كالجمله الخبريه المستعمله في مقام الطلب، فيقع الكلام في القسمين تباعا، القسم الاول ما يدل على الطلب بلا عنايه، بعد هم میفرمان که الطلب هو السعي نحو المقصود، فان كان سعيا مباشرا كالعطشان يتحرك نحو الماء فهو طلب تكويني، وان كان بتحريك الغير وتكليفه فهو طلب تشريعي، که این مطلب رو ما عرض کردیم. حالا دیگه به سر بحث رسیدیم، بماند برای فردا. بحث فردا این است که آیا در امر علو شرط است، مشروط به علو، یا نه استعلا هم کفایت میکند، یا هیچ یک از این دو لازم نیست، که عبارتی که مرحوم آقای صدر دارد، حالا این تکمیلش بکنیم جمله شون رو، این است که میفرمند ولا شک فی دلالت ماده الامر علی الطلب به مفهومه الاسمی، ولیکن لیس کل طلب بل طلب تشریعی من العالی، یعنی علو رو شرط دونستن به حسب اون چه در حلقه ثالثه است. انشاءالله ختمی بحث بشد برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.